أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرواح أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبة در پیرامون فقر و غنا بود. عرض کردیم که گرچه خود غنا 100% مضر برای انسان نیست و از 100 نفر افرادی که خدا رو شناختن شاید بتوان گفت حدود 10% آنها اگر ثروت پیدا بکنن، ثروت مانع کار آنها نیست و بندگی خدا را دارن، سطح زندگیشون بالاتر از شأنشون نمیره. این صحبتی بود که داشتیم. اما خب یه 90% هم تقریبا انسان هایی هستن که وقتی چشمشون به پول میفته سست میشن در مسائل دینی، مثل این که پول و دنیا یه چسبندگی داره که اونها رو غافلشون میکنه. چون این گناه هست، هزار روی هم رفته گفتیم که انسان اگر فقیر باشه ترجیح داره بر این که غنی باشه. این که میگه باز روی هم رفته از این جهته که باز هستن عده قلیلی که غنا اونها رو از خدا دور نمی کنه. چرانچه عده قلیلی از فقرا هستن که فقر اونها رو از خدا دور می کنه، اونم داره. آنچه که حالا به طور کلی می تونیم بگیم اینه که انسان به مقداری که بتونه منقطع از دنیا بشه به همون اندازه وصل به آخرت میشه. هرچه محبت دنیا تو دلش کمتر بشه، محبت خدا تو دلش زیادتر میشه. و اگه علاقه به دنیا پیدا کرد، حالا علاقه به دنیا یا علاقه به خونه و اساس زندگی، علاقه به بچه و زن، علاقه به رفیق، علاقه به مدرک، علاقه حتی به پست و مقامی که داره، علاقه به چهره‌ای که به خیال خودش زیباست داره، این علاقه های این طوری هرچه بیاد تو دل انسان، علاقه های نسبت به خدا و امام زمانش و علاقه به قرآن و علاقه به عبادت پروردگار کم میشه. قرآن کریم وقتی که میخواد افراد نماز شب خون رو معرفی بکنه که شب بلند میشن میرن به طرف تهجد، فرما تتجافا جنوبهم عن المزاجع. یه نکته ای توشه، یعنی پهلوهاشون رو از رخت خواب جدا میکنن، میکنن، این پهلوشون خالی میشه، بین پهلوشون و رخت خواب فاصله میاندازن. فکر میکنم شاید الان این طور باشه که میخواد بگه که اگه کسی خواست دنبال نماز شب بره باید پهلوش از دنیا فاصله بیانده. نمیشه که این پهلو تو رخت خواب نرم چسبه به رخت خواب باشه و تو همون لحظه روحش هم دنبال نماز شب باشه، این جمعش نمیشه. اگه خواست بره به طرف خدا باید از دنیا منقطع بشه و اون لحظه دنیایی که بر اون شخص هست هم رخت خواب نرمیه که داره، خوابی است که برش خیلی لذیذ. اگه خواست بره به طرف خدا باید از دنیا کنده بشه، اگه به دنیا وصل شد از آخرت باز میمونه. اینه که انقطاع وقتی گفته میشه انقطاع عن دنیا، نتیجش انقطاع الالله. انقطاع وقتی بعدش کلمه ان بیاد به معنی اعرازه، اگه بعدش الا بیاد به معنی میل و رغبته. انقطاع عن دنیا یعنی اعراض از دنیا، نتیجهش انقطاع الالله، یعنی به همون اندازه که از دنیا روشو برمیگردونه روش به خدا نزدیک میشه. حاجی تو میقات وقتی لباسشو در میاره از دنیا فاصله میگیره، دیگه عطر نمیزنه، زیر سایه نمیره، با زن معاشرت دیگه نداره، وقتی از خوشای دنیا منقطع میشه وقت لبیک میگه. یعنی اون انقطاع براش این اتصال آورد. از همینجا تأکید کنم مسئله اعتکاف رو که انشاءالله ایام البیض داریم در اصفهان، همه دوستان شرکت بکنم. این اعتکاف از برنامه های بزرگ عبادی دین اسلام، گرچه مستحبه اما از اون مستحبایی است که به انسان انقطاع میده. سه شبانه روز از شب 13 رجب تا شام 15 میره انسان پناهنده به خانه خدا میشه، معتکف میشه. وقت از دنیا فاصله گرفت روزا هم روزه میگیرد، اونجا شب هم که حتی المغرب برنامه عبادی دارن، سه شب روز از دنیا فاصله میگیره. خوب که کنده شد از دنیا وقت اونجا احساس نورانیت میکنه. دوستانی که بودن گاهی حتی به زبان اظهار میکردن روز آخر که میخواست از مسجد بیان بیرون، گفتن نمیتونیم بیان، سه شب روز وصل به خدا شدیم، وقتی میمدن بیرون اصلا دنیا رو با یه وضع دیگری میدیدن، مثل که دورم خود وارد تاریکی بشه. خب معلومه سه روز کسب نور کرده، از دنیا فاصله گرفته. این حالت انسان و الا اگه یه مقدار انسان بالاتر بره یه حالت بالاتری پیدا میکنه که جسمش با مردم، روحش با مردم نیست. اون بله یه درصد کمی از مردم، ماها اینطور نمیتونیم بشیم. ما تا جسمون بره تو مردم روحمون هم نزدیک میشه به مردم. جسم که میره از لذتهای دنیا استفاده میکنه روحش هم لذت میاره، کیف میکنه. ما هم مجبوریم برای اینکه روحمون رو منقطع بکنیم گاهی جسم رو منقطع بکنیم، مثل اعتکاف، مثل روزه، مثل حج. و از همه بالاتر جهاد. مجاهد دیگه همه چیزشو میزنه کنار، منقطع از همه چیز میشه، وقت دیگه همچین وصله به خدا میشه که دیگه جانش هم حاضره بده. علی حال مسئله اعتکاف اهمیتش بدید. کسانی که ازدواج کردن همسرانشون رو هم اگر عذری ندارن اونا رو هم شرکت بدن تو مسئله اعتکاف، و همچنین تبلیغ بکنید تو محله هاتون، هر جا که هستید تبلیغ بکنید که همه شرکت بکنن و استفاده معنوی ببرن از ارتباط با خدا. و اما صحبت امشبمون پیرامون چهار مطلبه، آدابی که یک فقیر باید رعایت بکنه. یکی آدابی است در باطن، دوم آدابی که در ظاهر باید رعایت بکنه، سوم آدابی که در معاشرت و مخالطه با مردم باید رعایت بکنه، و چهارم آدابی که در اعمال خودش، کاری با مردم نداره، تو اعمال زندگیش چگونه رفتار بکنه. چهار نوع ادب رو تحت چهار بحث داره. اما بحث اول، آدابی که یک فقیر باید در باطن خودش رعایت بکنه. چند ادب هست؟ یکی این که از دست خدا ناراحت نباشه که حالا فقیره، نگه که خدا میتونه من رو غنی بکنه و نمی کنه، بعد گله مند از خدا باشه، ناراحت باشه. این یکی از نکات که فقیر باید در باطن خودش رعایت بکنه اینه. دوم این که راضی باشه. راضی غیر از اینه که میگیم کراهت نداشته باشه. کراهت نداشته باشه یعنی تسلیم باشه، و گفتیم گاهی تسلیم همراه با رضایت نیست. مثل اسیر جنگی که دست بالا میکنه اسیر میشه تسلیمه، اما قلبا ناراضیه، مجبوره. گاهی فقیر چون میبینه چاره این نیست تسلیم میشه در مقابل خدا. گاهی هم به زبون میگه که اگه راضی نباشم، تسلیم نباشم، چه بکنم؟ یعنی میخواد که راهی ندارم، اگه راهی داشتم که میرفتم، یا به خدا نق بزنم که کار حل نمیشه. این معلوم میشه تقدیرش راضی نیست، اما در این حال هیچی هم نمیگه، تسلیم. بالاتر از تسلیم رضایت. اگر خدا خواسته راضی باش. منتها این که میگم اگر خدا خواسته، در صورتی است که خود شخص کوتاهی نکرده باشه. یا یک کسی میتونسته بره به اندازه نیازش کسبی داشته باشه، درآمدی داشته باشه، نرفته. اون نه، اونو ما نمیگیم. فقیر که داریم میگیم کسیست که در حد شرعی تلاش خودش رو کرده اما خب موفق نبوده، به قضا و قدر الهی مثلا ورشکست شده. یه چنین کسی میبیند کوتاهی که نکرده، خیلی خوب. اینجا میگیم هم تسلیم باشه هم راضی باشه. و الا اگه مثلا فرض کنید یک کسی زکات و خمس مالشو ادا نکرد و مالش تلف شد، روایت داره هیچ مالی چه در دریا و چه در خشکی تلف نمیشد مگر اینکه زکات یا خمس او رو ادا نکرده. اگه انسان حق شرعیشو ادا کرد، این مال ضمانت پیدا میکنه حفظش. اگه ادا نکرد، خدا دیگه حافظش نمیاد باشه، اگه به علل ظاهری براش طلب بشه طلب میشه، کسی دفاع ازش دیگه نمیکنه. اما اونجایی که خدا بخواد دفاع بکنه ولو اجناس غرق بشه، اون جنس خدا حفظ میشه به هر شکلی هست. و داشتیم نمونه اینطوری که توی کشتی چیزها طلب شده و خبر داده بودن به صاحب اموال، یکشون گفته بود من میدونم اموال من دست نمیکنم چون من زکات شده بود. به همینطور گفت در شمال چند سال قبل یادم ملخ ها زده بودن مزرعه های گوناگون رو از بین برده بودن، یه مزرعه رو دقیقا مرزبندی کردن، تو اون مزرعه هیچ ملخی نرفته و میگفتن اون صاحبش کسی بود که زکات ما شده. خب ملخ زبون بسته این چی سرش میشه بیه وقتی حمله میکنه به این کشتی، این باید اذن امام زمان علیه السلام هم روش باشه، چی سرش میشه، این اندازه رو میفهمه. اونایی که زکات ندادن ممکنه ملخ حمله بکنه ممکنه نکنه، دیگه خدا اونجا حامی او نیست، اما اون که میده چرا خدا حفظش میشه. پس اینجا باز تکرار میکنم، اگه کسی کوتاهی نکرده و فقیر شده، این فقرش باید همراه باشه با تسلیم، باید همراه باشه با رضایت. یه روایت بود دو هفته پیشم خوندیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا معشر الفقراء، ای گروه فقرا، اعطوا الله الرضا من قلوبكم، به خدا بدید رضایت از تو دلتون رو، از تو دلتون رضایت بدید به خدا، تظفروا بثواب فقركم و الا فلا. یعنی اگه این کارو کردید اون وقت ثواب فقرتون رو میگیرید، و اگر اینطور نبود یعنی فقیر بودید و قلبا ناراضی بودید، خب ثوابی هم خدا براتون نمیگذاره دیگه. ثواب فقر اون وقتی ثابته که خود فقیر راضی باشه به فقرش. سومین ادبی که باز ادب باطنی هست اینه که فقیر به جایی برسه که فقر و غنا در نزد او یکسان باشه. اینو تو بحثش از اولی که وارد فقر شدیم توضیحش رو دادیم، گفتیم فقر و غنا برگ به حالت روحی انسان و معنای زهد رو گفتیم که انسان زاهد روحش از دنیا بریده شده، بنابراین جسمش اگر از لذت‌های دنیا استفاده بکنه یا محروم باشه فرقی نمی‌کنه. مثال اون درخت رو زدیم که چون روح نداره، شما چه لباس نو بیاندازید روی، چه لباس کهنه بیاندازید، چه لباس ازش بردارید، نه ناراحت میشه نه خوشحال میشه نه کیف میکنه. اون کسی که منقطع از دنیاست اینه، روحش روبه دنیا نیست، روحش به طرف خداست. برای این جسمش هرچی هم از دنیا استفاده بکنه براش فرق نمیکنه. اینم ادب سومی که در مورد دنیا فقیر باید رعایت بکنه. این مرتبه سوم بالاترین درجه فقیر هست. یک روایت رو اینجا از امیرالمومنین علیه السلام براتون بخونم، توجه کنید که حضرت تو این روایت میگن هم فقیر گاهی فقر عقوبت برای اوست و گاهی فقر ثواب برای اوست. وقت دو سه تا نشونه تو این حدیث نقل میکنن که دیگه بدون این که توضیح بنده از کنم فقط روایت میخونم ترجمه میکنم، که اینطور نباشه که هر فقیری فکر کنه که حتما نزد خدا اجر داره. نه، فقیر در یه صورتهای ثواب نزد خدا داره، توی یه صورتهای هم عقوبت الهی است که گرفتارش شده. ان لله عقوبات بالفقر و مثوبات بالفقر، برای خدا عقوبت هایی است به واسطه فقر، یعنی با فقر بعضی را عقوبت میکنه، از اون طرف مثوبت هایی هم هست به واسطه فقر، یعنی با فقر ثواب میده. خب پس هر دو شو باید ببینیم. حالا مثلا اگه ما سلام مثلا اگه فقیر هستیم میریم از کدوم یک از قبیل هستیم. میفرمان فمن علامت الفقر اذا کان مثوبتن، از نشانهای فقر اون وقت که این فقر ثوابه، یعنی برایش ثواب داره ذخیره میشه، از نشانهاش اینه. ان يحسن عليه خلقه، اینه که این فقیره خلق خودش رو تو این فقر نیکو میکنه یا نیکو نگه داشته. دیدید آدم فقیر بعضیشون بد اخلاق هست، بد اخلاق به خاطر فقرش، نه بد اخلاق چون فقیره میگه دل و دماغ نداره ول کن. این فقر، فقر عقوبتیه. فقر مثوبتی اون که ثواب توشه، یکی از نشوناش اینه که فقیر در این حالی که فقیره خوش اخلاقه، اخلاق نیکویی داره، سرحال و سرزنده هست. دوم و یوتی بهی رب، با فقرش خدا رو داره اطاعت و بندگی میکنه، اینم یکی از نشوناش. این نشون میده که این فقر از اون فقرهای ثوابیه. سوم ولا یشکو حالم، شکایت از حال خودش هم نمی کنه. فقیر است اما شکایت بکنه نه، این معلوم شد راضیه. و چهارم می فرمان و یشکر الله علی فقره، حتی تشکرم میکند از خدا به خاطر فقرش، مثل این که خدا یه نعمتی بهش داده سو یه خدا خیلی ممنونت و متشکرم به من لطف کردی که منو فقیرم کردی، تازه تشکرم میکنه از خدا. این چهار تا نشونه برای این که فقر از اون فقرهای خوبه. مقابلش و من علاماته اذا کان عقوبتن، از علامتهای فقر که این فقر فقر عقوبتیه، یعنی خدا داره تو سرش میذاره میخواد مجازاتش بکنه، از نشوناش اینه ان یسیء علیه خلقه. آدم بد اخلاقی، این اولین نشونش، به خاطر فقرشش همش اخلاقش تو هم نیست، با مردم با زن و بچهش بدرفتاری میکنه. و یأس بهی ربه، نشونه دومش اینه که خدا را هم معصیت میکنه، چون فقیره نماز نمیخونه. آیا که غنی بود میخوند، حالا چون فقیره گله‌مند از خداست نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، مسجد نمیره، این چیزا. و یک فرو شکایت هم خیلی میکنه و یتسخط بالقضا، به قضا الهی هم ناراحت هم. و ما بحث دوم، ادبی که فقیر تو ظاهر باید رعایت بکنه، اون مسئله تعفف هست. تعفف یعنی تا میتونه به ضرورت نرسیده عفت بورزه و سوال نکنه، نره درخواست بکنه از افراد نیازشو، قرض بخواد یا کمک بخواد. البته این در حدیست که هنوز به ضرورت نرسه. اگه یک ضرورت شد یه طور نیست دیگه. از ضرورات و تبیح المحظورات، ضرورات محظورات رو مباح میکنه، یعنی محظورات یعنی چیزی ممنوع یا هیچ چیز حرام هم حتی ممکنه باشه اما تو ضرورت جایز یا واجب میشه. فقیر تا میتوانه تا به ضرورت نرسیده، به قول ما تا کار به سخونش نرسیده، ادب ظاهرش اینه که عفت داشته باشه، درخواست کمک از کسی نکنه. قرآن کریم در سوره بقره آیه 273 راجع به این گونه فقرای جملات زیبایی داره: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای این فقرایی که محصور شدن در راه خدا. محصور شدن در راه خدا یعنی چون رفتن جهاد اونا رو فقیرشون کرده، جهاد در راه خدا وقت اونها رو پر کرده، اینا دیگه فرصت ندارن برن کارو کاسبی بکنن، فقرشون از این جهته، محصور شدن منتها فی سبیل الله. و محصور یعنی دورشون حصار کشیده شده و دسترسی دیگه به مال دنیا ندارن. این فقرایی که احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمیتونه تلاش بکنه در روی زمین، به خاطر اینکه مشغول به جهاده، وقتش پر شده تو جبهه جنگ، نمیتونه بیاد کسب و کار بکنه. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، آدم ثروتمندا وقتی اینا رو نگاهشون میکنن فکر کنن اینا غنیان، فکر میکنن اینا غنیان در حالی که غنی نیستن. ظاهرشون چون نمیرن از کسی سوال بکنن، درخواست کمک بکنن، دیگران فکر میکنن اینا غنیان. جاهل فکر میکند که اینها غنیان در حالی که غنی نیستن. علت این که اونا اشتباه فکر میکنن چیه؟ میفرماد من التعفف، به خاطر تعففی که اینا دارن عفت میبرزن، عزت روحی داره، قناعت میکنه. تعرفهم بسیماهم، اینا رو به چهره میتونید پیغمبر بشناسیشون، پیغمبر که چهره نگاه میکنن میشناسن. لا یسالون الناس الحافا، دیگه اینجا دست گذاشته خیلی بازش میکنن آیه شریفه، نمیرن از مردم سوال بکنن، اونم سوال مصرانه. الحاف با الحاح یک معنا داره، الحاف نمی کنه یعنی الحاح نمی کنه، یعنی اصرار نمی کنه. نمیدونم شنیدید تو دعا کردن میگن مصاب انسان ملح باشه در دعا، یعنی مثل گربه باشه، خلاصه هر چی بدش میکنن باز از اون در میاد، چون بوی تمامی که شنیده نمیره، هر چی بدش میکنن باز میاد یه موم میکنه، همچین مظلومانم که دل همه رو به سوی خودش منعطف میکنه. آخرش میاد دیگه، اینجا افتاده این گربه من اهل بیت هم هست، روایت داره که از اهل بیت هم جز اهل خانه محسوب شد، اصرار میکنه هر چی ردش کنم باز میاد، ردش میکنم باز میاد، تا وقتی که دیگه ناامید بشه. حالا نمونای جالبی گاییم اتفاق میفته، یکی از دوستان ما گربه رو تو گونی کرده بود، برده بود تو بیابون انداخته بودش و به خاطر جمع برگشت اومده بود خونه. گفت وقت اومدم خونه دمو زودتر رسیده تو خونه. دعا برای استجابت نیست، دعا برای ارتباط ماست، ما باید استفاده بکنیم برای اینه. حالا اگه خدا لطفا بکنه جهات میکنم بس دیگه ایستیه چه بهتر. منظور میفرمان لا یسالون الناس الحافا، و الحاف اینه که انسان همینطور به چسته به اون آدم غنی اما اگه یالا تا ندی از جدا نمیشه، این خوب نیست. اون آدم های فقیر به گونه ای تعفف دارن که سوال نمی کنن الحافن، یا خلبت ضرورت بشه اون بحث دیگرش که مثلا ضرورت تو آیه شریفه ذکر نکرده که در حال ضرورت میشه. سوم، ادبی که شخص فقیر در مخالطه و معاشرت با مردم باید رعایت بکنه. یکی اینه که آدم فقیر در مقابل غنی تواضع نکنه به خاطر غنای او. بله، یه آدم غنی یه آدم با تقوایی هم هست، حالا برای تقواش طوری نیست، اما صرف این که این آدم پول داره، ای نوکر شما هستم، ساکر شما هستم، ارادت دارم، اخلاص تو حرفای میزنه، تاشم مالی همین پول است که او داره، اگه وضع مالشو خوب نبود همچین اظهار ارادت بهش نمیکنه، این خیلی بده. عدد دوم اینه که اصلا فقیر با اغنیا مجالست نکنه به خاطر غنای آنها، لذت نبره، این مایل نباشه که برم اونجا کلسه اغنیاست بیریم توش شرکت کنه، مثل که یه عقده حقارتی تو خودش احساس میکنه میخواد اینا جبران بکنه، اینم مذمت شده. در روایت داره که اگر فقیر به غنی اظهار ارادت کرد، سلام کرد به او به خاطر غناش، دو سوم دینش از بین رفته. خیلی تعبیر تندیه، باید حواسمون رو جمع بکنه. و اما مطلب چهارم، ادبی که فقیر در کارهای خودش تو اعمالش باید رعایت بکنه. نکته اول اینه که مواظب باشه فقر او رو تو عبادت سستش نکنه، به خاطر فقرش نماز اول وقتش عقب نیفته، به خاطر فقرش نماز شبش ترک نشه، مواظب باشه. به خاطر فقرش بد اخلاق با زن و بچهش نباشه، تو کارش اینا رو مواظب باشه، قیافش تو هم نباشه. این یک، تو اعمالش تو عباداتش مواظب باشه سست نشه. خلاصه دومین ادبی که تو اعمال خودش باز رعایت بکنه اینه که باید در حد شرعی تلاش بکنه، هی نشینه که خدایا برسون، نه این خدا برسونه درسته، نه اون توکل که علی الله مستکبره که به دروغ میاد در مغازش صبح میخواد بکنه، همچنین که بسم الله الرحمن توکل خدایا با امیده تو، اما معلومه دروغ میگه چون خمس مالشو نمیده، مشخصه دیگه، همچنین دو سه تا کلمه بلند هم میگه کرکر میره بشنش، اما حق بازی میکنه، قشی در معامله داره، کم فروشی گرم فروشی، شما که داشتی با امید خدا میاد جلو، تا چشمش به پول امید به خدا، اما از که میگن احسان بکن فلانی نیاز داره جایزیه چیه، حالا فکرشو بکنم. خلاصه این فقیر ادب دوم تو اعمال خودش اینه که به اندازه وسعش تلاش خودشو بکنه و اگر یه روزی وضعش رفع به خوبی مواظب باشد شأن خودش رو فراموش نکنه. یعنی حالا فرض کنید در حد فقره یه مرتبه میذاره رو به خوبی، رو به خوبی گذاشت، شما در حد همون توسط که گفتیم حد وسط رو رعایت بکنید، یه نمیخواد برید بالا، نگو دارم میخوام سطح زندگی رو ببرم بالا، حد وسط. حد وسط هفته گذشته که از دوستان سوال میکردن چیه؟ گفتم در شأن هر کسی بلکه حد وسط یه چیزیه، ما نمیتونیم حد وسط برای همه یکسان معنا بکنه. بالاخره نسبت به شغل اشخاص حد وسط فرق میکنه، حد وسط طلبه، حد وسط زندگیش فرق کنه با حد وسط یک بازاری فرق میکنه. هر کسی حد وسط خودشو، یعنی هر کسی میتونه هم شغله خودشو ببینه و یه کاری نکنه که اونا تعقیب کنه او این پاش از گلیمش دراز بشه، این نباشه، یه جوری باشه که تو عرف همترازای خودش که او رو میبینن بهش میگن خب بله بهش میاد این خونه یا سوزدگی اینا بهش میاد. در شهر حد وسط رو فراموش نکن. به دنبال این مطلب چهارم یه نکته رو میخوام اضافه بکنم، این مطلب پنجم نیست، اون مطلب چهارمونه گفتیم تو اعمال خودش، این نکته رو میخوام عرض کنم راجع به ذخیره سازی. ما سه نوع ذخیره سازی داریم. بهترین ذخیره سازی، ذخیره سازی تا یک شبانه روز، انسان تا یک شبانه روز ذخیره بکنه تا فردای خودش. کسانی که تا یک درجه شبانه روز تا یک شبانه جلو میرن اینا رو بهشون میگن صدیقین. درجه پایین ترش اینه که تا 40 روزشو پیش بینی بکنه، اینا رو میگن درجه متقین. این تا 40 روز رو بعض از عرفا از آیه شریف استفاده کردن، یا آیه داریم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش، یه لطیفه خیلی زیبایی توشه، البته اینا مفسرین ندارن، علمای اخلاق میگن، میگن از این که حضرت موسی بعد 30 روز بعد 10 روز اضافه شد، یعنی حضرت موسی میتونه تا 40 روز آرزو داشته باشه که زنده هست، یعنی تا 40 روز آینده شو میگه زنده هست. گرچه آیه شریفه صریح توی معنا نیست، اما آرزوی این که انشالله تا 40 روز دیگه زنده هستیم میگن این زیاد دور نیست. تو آیه شریف هم این وعده به حضرت موسی داده شده و اون انتظار این رو داشت که تا 40 روز زنده باشه. بنابراین اگه کسی برای 40 روزش پیشبینی بکنه، ذخیره بکنه مالی چیزی، اینم درجه متقین. درجه سوم درجه صالحینه و اونایی هستند که تا یک سالشون رو پیشبینی میکنن، نگاه میکنه مخارج تا سال آینده شو جمع داره، الان نقد داره، میتونه تا یک سال بدون کاسبی زندگی بکنه. دیگه بیشتر از یک سال اگه کسی برای خودش ذخیره کرد، نه این رفته تو دنیا دیگه، این خیلی فاصله گرفته از خدا و مشکل میشه. ماه رجب وارد شد، لطف خدا شامل حالمون شده، تشکر میکنیم از خدای خودمون، امیدواریم بتونیم بهترین استفاده ها رو بکنیم. باز تکرار میکنم مسئله اعتکاف فراموش نکنید، فردا شب لیلة الرقایب رو خوب استفاده بکنید ازش، و همچنین ماه رجب ماه استغفارتون، میتونید استغفار زیاد بکنید توی این ماه تا این استغفار با وجودمون انس بگیره، توبه از گناه یاد بگیره و اون نمازی هم که شب 13 و 14 و 15 وارد شده است رو هم تو ماه رجب، هم تو ماه شعبان، هم تو ماه رمضان نماز سوره یاسین رو یادتون نره. برای کسانی که میخوان از همه برکات این سه ماه استفاده بکنن، یکی از دوستان سوال میکرد که واهمه داریم، به ذهنم رسید این نماز گفته شده کسی نماز رو بخونه از همه برکات این سه ماه استفاده میکنه، این لطف الهیه دیگه شامل حالش میشه. خواستم مصیبت هم بخونم یا حالا مساعد نیست برای ذکر مصیبت.